شامل حالم شد امشب دعوت عبدالعظیم، یک سلام بیریا بر ساحت عبدالعظیم. در حریمش مهربانی و کرم حس می شود، از حسن نشأت گرفته رأفتش عبدالعظیم. پهن کرده سفره‌اش را در شبستان حرم، سائلان را جمع کرده رحمت عبدالعظیم. پیشوند نام او شاه است و از روز ازل هست نام مستعارم رعیت عبدالعظیم. مشکلاتم حل شد و تا به ابد شرمنده ام از محبت کردن بی منت عبدالعظیم. با سازی می شود آباد خواهد شد بقی، می شود آخر اجابت حاجت عبدالعظیم. با سازی می شود آباد خواهد شد بقی، می شود آخر اجابت حاجت عبدالعظیم. مورد تأیید مولانا امام هادی است، مورد تأیید مولانا امام هادی است. هر که شد بانی برای هیئت عبدالعظیم، بر ذریحش می نشانم بوسه و دل می برم. از حسین ابن علی از برکت عبدالعظیم، بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا. زائرم کن سیدی یا حضرت عبدالعظیم. ایشالله خداوند متعال توفیق به همین ما بده، در دنیا زیارتشون، در آخرت بهره‌مند از شفاعتشون بشیم. صلوات دیگری خط بفرماییم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب.
از مقامات حضرت عبدالعظیم همینقدر بس، فقط یه جمله عرض کنم که وقتی امام معصوم مردم رو روانه میکنه به سمتی که اگر سوالی داشتید، کاری داشتید و مورد تأیید ما هست فلان شخص، خیلی مهمه که کسی مورد تأیید امام باشد. همونطور که در روایت هم دیدید و شنیدید حتما که از امام هادی فرمود هر کسی که در واقع ایشون رو زیارت کنه، زیارتشون مثل زیارت حسین ابن علی علیه السلام در کربلاست. و باز ما چقدر غافلیم از وجود همچین بزرگوارانی که در خود کشور ما هستند. ایشالله که قدرشناس باشیم، ایشالله که خداوند متعال در دنیا زیارتشون و در آخرت بهرمند از شفاعتشون کنیم. ایشالله به حق محمد و آل محمد اعمال ما مورد رضاشون باشه. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. خب همونطور که عزیزان شناختی که از حقیر روسیا دارن، خیلی بحثای اخلاقی رو دو منبرها مطرح نمی کنیم، چون به هر حال گفتن از اخلاق کسی رو میطلبه که خودش عامل باشه و اخلاقی باشه و ما اصلا اینطور نیستیم. بدون هیچ گونه تواضع، بدون همین بحثای کوچه بازاری خیلی روک و راست داریم میگیم که اصلا اهل این نیستیم. حالا خطبه ها هم شما نگاه کنید، اون خطبه اول نماز جمعه شاید 7-8 دقیقه سری سرهم میارم با ترس و لرز، حقیقتا با ترس و لرز میگم اوصیکم به تقوی الله، که کس چطور آدم بخواد دیگران رو نصیحت کنه به رعایت تقوای الهی و خودش سر تا پا اشکال و خطا و گناه و معصیت باشه. اما خب گاهگداری عزیزان سوال میکنن در راستای نوکری سید الشهدا، که ما خب به هر حال دست به دامن اهل بیت علیهم السلامیم و اینجوری هم نیستیم که خب سالی یه بار بیایم در خونه امام حسین بگیم ما پارسال چی گفتیم و قله. ما هر هفته داریم میایم و اگر کمکاری تو این یه هفته صورت بگیره، بعضی وقتا با خجالت میایم تو هیئت امام حسین، که این خجالت تا یه حدیش خوبه که آدم سعی کنه حیا کنه تا هفته بعد اون اشتباهشو تکرار نکنه. اما اگر به حدی بشه که بگه من نرم و بیخیال شم و دیگه حالا مسیر عوض شد و فلان، اینا حرفای شیطانه که ما رو ناامید کنه، بگه تو خجالت نمیکشی، این همه گناه میکنی باز میری هیئت، باز مثلا نماز، باز فلان، اینا حرفای شیطانی، اصلا نباید به اینا توجه کرد. بزرگترین گناه هم که انسان انجام بده نباید ناامید بشه. برای همین میگم مثلا خودکشی دیگه راهی نداره، طرف خودکشی کرد ناامید شده دیگه، راه فرصت و جبران هم نداره، که همونم باز الان معلومه خدا باشون چجوری تا کنه. ما خدا نیستیم که قضاوت کنیم، تو چه شرایطی طرف بوده، همه اینا رو باید لحاظ کرد. اما این مهمه که برای رهایی از گناه چه مراحلی باید طی بشه. یا ما میخوایم گناه نکنیم، میخوایم فاصله بگیریم از خیلی از بدی‌ها و اشتباهات، میخوایم پایکار باشیم، اولین چیزی که نیاز خوب اراده است. این که من میگم میخواهم گناه نکنم، واقعا میخوام یا دارم وقت خودمو میگیرم یا الکی دارم میگم یا لاف میزنم؟ مثلا واقعا طرف میخواد اون کارو انجام بده یا نه؟ این خواستنه و اراده و پشتکار خیلی مهمه. خب شما کلاس اول ابتدای سوال میکنی میخوای چیکاره بشی، از در واقع 40 تا دانش آموز 38 تا میگن دکتر، اون دو تا میمونه و میگن مهندس، تموم میشه. یعنی همه یا دکتر میشن یا مهندس یا خلبان. هم چند نفر معمولا میگفتن دوران ما اینجوری بود، الان نمیدونم. هیچکی هم نمیگم هم آخوند بشه، همشون یا دکتر مهندس خلبان، این سه تا بود معمولا، تو این سه تا محصور میشه. خب چند تاشون میشن از اون 30 تا 40 تا؟ اراده میخواد که از اون 40 تا مثلا 4 تاشون دکتر بشن، 4 تاشون مهندس بشن. چون نه اینکه حالا فقط همین شغلا خوبه ها، نه، بس اینه که چیزی که اون طرف میخواسته آیا بهش میرسه یا نه. آقا بریم کوهنوردی قله رو فتح کنیم. یه دو تا از این پیچ خم ها رو که رفت بالا از نفس افتاد، میگه خب همینجا واسیم حالا یکم بساط کنیم. آره بعد وقتی اونجا سوال رو خورد و نهار زد، میگه حالا کم کم برگردیم پایین. آقا شما که میگفتیم بریم اون قله فتح کنیم، تا همینجا. یعنی اون اول یه جو اینو میگیره، بعد اراده نیست. آقا من نمیخوام دیگه نماز صبحم قضا بشم. یا واقعا نمیخوای یا نه همینجوری یه چیزی گفتی بعد باز میخوای بخوابی. یعنی میخوای براش برنامه‌ای بریزی که نماز صبحت قضا نشه، که مثلا زودتر بخوابی، یکی از چیزاست. مثلا زودتر بخوابی با برات مهم باشه. چطور میخوای یه جا تفریح بری اول صبح، 4 صبح یه ساعت زودتر بیداری، میخوای کوهنوردی بری؟ چرا همچین اتفاق میفته؟ یه بار گوشی زنگ میخوره سریع آدم بیدار میشه، انگار یکی داره میگه آها همه منتظرن الان میخوای بری کوهنوردی صبح جمعه. بعد اگه همچین برنامه نباشه برای دعای نوت به خواب میمونی، حالا شاید برسیم به نماز جمعه، شاید به خطبه دوم برسیم، اینطوره میخوابیم تا لنگ زور. خب این یعنی یه اراده قوی میخواد دیگه، یعنی من واقعا برام مهم باشه. حالا یه راههایی هم گفتن، یا مثلا نمازهای دیگه هم مراقبت کنید، اینم خیلی مهمه، در طول روز مراقبت کنید، گناه نکنید، زبان آلوده نشه، چشم آلوده نشه، چی همه اینا. که حالا میگم باز من خیلی تو اون در واقع قضیه نمیخوام ورود پیدا بکنم. اولیش به اصلا این اراده است، یعنی طرف واقعا بخواد. اگر میخواد برنامه‌ریزی بکنه، میخواد واقعا دوری از گناه داشته باشه، اراده محکم اول میخواد. نکته دوم که خیلی سریع میخوام رد بشم، بحث نقد پذیری ما هم خیلی مهمه. یعنی اینو عرض کردم، منی که دارم اینجا در واقع نکاتی رو عرض میکنم از روایات و اهل بیت علیهم السلام، اگه یه لحظه این حس مثلا بیاد سراغم که آقا من بالاتر از اینا، من عیب و نقصی ندارم، اینا اومدم، یعنی یه لحظه اون روز بدبختی اون سخنرانی که داره پشت تریبون حرف میزنه، یه لحظه اگر همچین حسی که آقا اینا هم از من پایین ترن، حالا من اومدم نصیحت کنم، یعنی وای بر اون شخص اگر بخواد همچین فکری، آقا من دیگه بی عیب و نقصم، من عیبم کمتره، اینا آدمو بیچاره میکنه، واقعا آدمو بدبخت و روسیاه میکنه. یه ذره آدم چنین فکری رو داشته باشه، به همین میزان که یه صندلی هم اینجا از ما نشستیم، واقعا از آب وجدان داره، بدون هیچ گونه اقراقی دارم عرض میکنم. وظیفه که بر عهده ماست که از روایات و در واقع سخنان اهل بیت بگیم و تحلیل کنیم، برای درس بگیریم برای زمان خودمون، که حالا 1400 سال پیش اینجوری شده، اینجوری گفتن تو اون شرایط به فلان شخص، الان چی میشه تکلیف. وقتی نگاه میکنیم ممکن آیا یکی بیاد بیا آجا شما اینجا رو اشتباه کرد. نه آقا من اشتباه کردم، من تو این لباسم، من 10 سال درس خوندم، من 15. اگر این روحی نقد پذیر نباشه اینجوریه، بعد هرچی بیشتر که بشه زمان بگذره سخت‌تر میشه. یعنی شما الان مثلا بعضی میرین بعضی مساجد، طرف مثلا 40 سال 50 سال یه جوری نماز خونده، یا یه جوری روزه گرفته، یا یه جوری وضو گرفته، هرچی بهش میگی آقا این اشتباهه، میگه نه 50 سال من اینجوری، 2 روز لباس پوشیدی اومدی وضوت اشتباهه، روزت اشتباهه. مثلا حالا ما که اینجوری نمیگیم مستقیم، ولی خب کلا قبول نمیکنه. یا آقای اومده و میگه نه من مرجع فرم میکنه. گفتم آقا مرجعتون که؟ گفت آیت الله بهجت. گفتم آقا من رساله آیت بهجت برای شما. گفت من خود رساله نگاه کردم که مثلا فلان جا برم بیام با این اوصاف نمازم شکست است. گفتم نه نمازت کامله. بعد قبول نمیکرد. بعد رساله خود آیت بهجت هم بردمش نشون دادم، باز میگفت نه قبول نمیکرد. به اونی که من دارم گفتم میشه همونی که شما داری بیاری؟ همونم آورد تو کتاب خودش بهش نشون دادم، باز گفت ولی نه اینجوری نمیشه. خب آقا نمیشه دیگه، من رو کتابی که خودت گفتی دارم میگم. اینجا رو حالا بد فهمیدیم، ممکنه منم این اشتباه رو بکنم. این توازن بعضی از این نکات خیلی مهمه که حالا یکی بیاد به من اشتباه کردی، خب باشه من یکم فکر میکنم. اینجا مطمئنی؟ نه آقا تو خودت هیچ مشکلی نداری، به من داری گیر میدی؟ تو خودت هیچ گناهی نداری اومدی به من بگی؟ تو خودت سرتا با فلانی خودش سرتا. آقا چی کار داری؟ حالا یه انتقادی کرده هر کسی که هست، آقا اصلا معتاده اومده بهت میگه شیشه نکش، آقا قبول کن دیگه، طرف دودش رفته تو چشش و بدبخت کرده خودشو. حالا من بیام نه تو خودت رعایت کردی اومدی به من داری میگی؟ یارو خب این بدبختی کشیده، حالا میگه تو این کارو نکن دیگه. من اگه بخوام یکم جبهه بگیرم نسبت به در واقع اون نصیحت هایی که داره امام جواد علیه السلام میفرماید، نشانه‌اش اینه قبول نصیحت از کسی که نصیحتش میکنه، که این الان یه ذره کمرنگ شده. مثلا قدیما میرفتیم طرف مشکلی داشت، گرفتاری داشت، میرفت مثلا یه بزرگتری، ریش سفیدی، حالا آخوندی غیر آخوندی، یه بزرگتری. الان اصلا این حرمت ها و سوال جواب کردن و مشورت ها و اینا متاسفانه آجا من این راهو فهمیدم همینه، میخوام برم تو این شرکت مثلا چی میخوام برم دیگه پول پارو کنه. یا این حالا شرعیش اشکال داره؟ حالا اینی که قبول نمیکنی سرتو کلانه. نه من سالیگه بنز سوارم، بعدن میاد بنر دستش گرفته مال باختگان نمیدونم چی مؤسسه چی بادران فلان. خب ما که بهت میگفتیم این بنز میخواستی سوارشی، الان بنر داری نقطهش افتاده، این بنر گرفتی اونجا آی بیاید پول ما رو بدید. آقا نتورک مارکتینگ گفتیم آیا اشکال داره جهت شرعی زیاد؟ نه آقا الان آج آقا فرق میکنه درآمد. گفتم باش حالا شرعیش میگی درست کردی، این فلانی فلانی حکم زده فلان کرده، بس آقا باش وزارت صنعت اومد. میگم آقا باید شورای نگهبان معظم رهبری میگه اینو باید تایید کنه، چه ربطی وزارت صنعت و معدن تجارت داره؟ خب باشه حالا خب بعد میتونی پولتو بگیری، میتونی جنستو آب کنی، میتونی، اصلا قبول نمیکنم. حتما باید طرف سرش به سنگ بخوره بعد بیاد بگه آه اینجوری شده. خب ما بعضی وقتا اینجوری هستیم، یکم مقاومت نسبت به یک کسی که میخواد ما رو نصیحت کنه یه دوتا جواب. خب پیغمبره میگه اذنی علی جان منو نصیحت کن، فاطمه جان منو نصیحت، جبرائیل منو نصیحت کن. با اینکه معصومه، با اینکه خطا اشتباه نداره، اما درخواست نصیحت و موعظه میکنه، یعنی آقا موعظه بر همه ما لازمه. اینم مورد دوم. مورد سوم فکر نکردن به گناهه. اینم که در خیلی از روایات از امیرالمومنین در نهج البلاغه و قررالحکم هم اومده که کسی که زیاد نسبت به بعضی از گناهان فکر کنه، اون فکر اون رو به گناه میکشونه. باید این بستر رو از بین برد، یعنی فکر گناه به جایی که فکرهای خوب بیاد تو ذهنش، فکر گناه میاد، فکر گناه میگه گناه میاد. با اینکه حرام نیست، یعنی فکر گناه اینجوری نیست برات بنویسن، برعکسش میگه تو نیت کار ثواب میکنی برات مینویسن. میخواستی یه کار خیر رو انجام بدی، مثلا میخواستی به آجا بیای کار جهادی کمک کنی، که این یه بحث اراده که گفتم اینجا خیلی مهمه. طرف الان 40 سال میگه من میخوام فردا بیام باهات کار جادی کمک کنم، هنوزم متوفق پیدا نگم کنارش باشی. این اراده هم خیلی مهمه. حالا بحث اراده هست، بحث این که میگه ما حالا این فکر این کار ثواب برات ثواب میمیسن، واقعا بخوای بیای حالا بعد مشکل پیش اومد نمیاد، از رحمت الهی. اما فکر گناه رو درست گفتن گناه نداره، عذاب نداره، حتی گناه هم کردی چند تا چند ساعت نمیمیسن، اما خب این فکر تو رو میکشونه به سمت گناه. نباید حتی اجازه بدیم یه سری افکار و خطورات تو ذهن ما بیاد، سریع باید طرف حواسش رو پرت کنه، سریع از اون موقعیت. این شیخ رجب علی خیاط تعریف میکرد، شاید شنیده باشید، که من تو بازار میرفتم، خب اون بازارهای قدیم و همه اسب و قاطر و اینها ورودن تو بازار، یکیش دفعه در واقع لگدی میندازه کنار صورت من رد میشه، نمیخوره به صورت من. بعد تو عالم روح اونا که عارفن بزرگن در واقع اولیای الهیان انبیان، یک چیزی براشون پیش میاد میشنن فکر میکنن، مثل ما نیزم جمعه شانس آوردیم. شانس چی چیه؟ بشین فکر کن کجا اشتباه کردی، کجا کار خیر کردی، این قضیه حل شده، این مشکل برات پیش اومده، یه محاسبه، یه مراقبه. گفت تو عالم رویا بهش گفتن به خاطر اون فکر گناهی بود که تو ذهنت اومد، انجامش ندادی، اما فکر گناه باعث این. گفت خب من که گناه نکردم. بهش گفتن اون لگد اسبم که نخورد به تو، کنار درد شد دیگه، اون جفتکم به نخورده، همونطوری که اون فکر باعث گناه نشده خدا رو شکر، اما همین که فکر کردی، حالا اونایی که در واقع مقامشون بالاتره شاید خیلی وقتا خدا هم زودتر مؤاخذه کنه که کار نرسه. بعضی میگن چطور آجا و فلانی اصلا اهل نماز و روزه و اینا نیست اما هیچ مشکلی هم ندارن، زندگیشون هم خوبه؟ از این سوال هم زیاد میپرسن. آقای قرائتی قشنگ جواب دادن، گفتن که یه وقتی شما عینکت کثیف میشه، همون لحظه دستمال کاغذی برمیداری پاکش میکنیم، همون لحظه یک گرفتاری پیش میاد. یه وقتی لباست کثیف میشه، میگه واسطم تا شب ببرم خونه، اونجا مادر یا خانوم یا حالا خودش خدای نکرده بشوره و میفته برای شب. یه وقتی فرش کثیف میشه، میگه بمون دم عید قشنگ بندازیم تو حیاط، هفتش تا لگد مالیش کنیم، چوب بزنیم، چیکار کنیم قشنگ تمیز بشه. گفت که بعضی از گناهانی که از ما سر میزنه، خصوصا از مؤمنی، وقتی میبینی همون لحظه خدا یه تکونی بهت میده که آقا حواستو جمع کن. یه وقتی گناه سنگینتره، ممکنه بذاره برای شب، بذاره یه وقت دیگه. یه وقتی گناه خیلی سنگینه، منتظر استغفار کنی خودت از بینش ببری، اما هی میمونه میمونه میمونه، بدتر میشه. میگه ولش کن بذار فلان راحت بشه، بعد آخر سر میدم چیکارش کنم. این که فرمود به تدریج بعضی ها نعمت داده میشن که گناه خودشون رو فراموش کنه، اینه. یعنی معلومه هر نعمتی هم که بهش دادن خوب نیست، باید ببینه آیا این نعمته از طرف خداست برای کار خیرش یا نه. نعمت بهش خدا داده اصلا صداشو نشنوه، نیاد بگه الهی العف، نیاد بگه خدای اشتباه کردم. بعد سوال کردن حالا ما از کجا بفهمیم که این نعمت از طرف خداست، یعنی خوبه برای ما یا بده. امام صادق فرمود اون لحظه مؤمن ببینه که اون وقتی نعمتی اومد متوجه خداست یا غیر خدا. اگه اون لحظه متوجه خدا بود یعنی خوبه براش، وگرنه معلوم نیست که خیر باشه یا شر. ما که نمیم تو دعای ماه رجب چقدر قشنگ میگه یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته انده کل شر، یا من یعتل کسی را بالغلیل. میگه آه توی دیگه اینا رو میدونی، ما که نمیدونیم خیر و مصلحت ما چیه. اعتنی به مسئلتی یاک، درسته جمیع خیر دنیا، ما اصلا نمیدونیم خیر دنیا آخرت چیه، خودت عطا کن. وصرف انی به مسئلتی یاک، جمیع شر دنیا و شر الاخره. یه سری دعاها اینجوری دعاهای کامله. پس نکته بعدی اینه، فکر نکردن به بحث گناه. و مورد آخر که خیلی مصدع نشیم، یکی دیگر بحث بستر گناه است. ببینید خب قبلا یکم گناه کردن سخت‌تر بود، الان با این توجه آخر الزمان، با این امکاناتی که هست، متاسفانه بستر گناه هم فراهمه، یعنی شیطان کارش راحت‌تر شده. فلذا ما وظیفمون سخت‌تره، ما کارمون سخت‌تره. یه نکته مهمی که هست اینه که ما بعد دیگه الان تو این آخر الزمان دادم بستر رو فراهم کنم خودش بدتر دیگه نمیشه کارش کرد. شما هیچ کار نکرده یه دفعه میفتید دام گناه. حالا اگر خدای نکرده اون فکر گناه باشه، بسترم جمع نکنی، وقت تو پر نکنی و اون چیزایی که اهل بیت گفتن، روز تو بر چند ساعت تقسیم کن برای امرار معاش، برای تفریح، برای عبادت، ها بعد شما این تایمایی که باید در طول روز بذاری و هی طرف بیکاره، وقتی بیکار شد فکر گناه به سرش میزنه. طرف وقتی صبح تا شب داره کار میکنه رزق و روزی حلال در بیاره، یه وقتیش هم مثلا میره حالا یه ساعتی هم دو ساعتی هم فوتبال میبینه یا تفریح میکنه یا خودش فوتبال میکنه، حالا هرچی، در واقع فرصت گناه رو از خودش گرفته. اما حالا من خونه بشینم بیکار. خب شیطان که بیکار نمیشه، که تو بیکار نشستی. شیطان میگه آه الان، حالا همونم اگر ما تفریحو یه وقتی میبینی همون تفریح هم متاسفانه تبدیل به گناه میکنه. یعنی مثلا شما 90 دقیقه قرار این فوتبال ببینی، حداقل تو این 90 دقیقه چشمت به نامحرم نیفته. خب بعد اونجا داره میبینه 4 تا فوش بوغ میده، اون گناه رو جبران میکنه، یعنی این گناه رو انجام نداده. در عوض همین تفریح حلالش هم با 4 تا فوش دادن، ناسزا گفتن، ببینی اینم این تفریح حلالش هم تبدیل به حرام کرد. بستر خیلی مهمه، طرف بستر گناه رو جمع بکنه. خب اینا هم چیزایی نیست که فقط به راحت گفته بشه، یعنی تو مرحله عمل این اراده باید باشه، فکر گناه نکردن باشه، بستر رو نذاره این فرصت گناه مهیا بشه براش، خودش رو در اون موقعیت و اون شرایط قرار نده. حالا مثال و اینا براش زیاده که شما نگاه میکنی، مثلا از امام صادق علیه السلام نقله که شخصی اومد امام صادق احوال برادرش رو گرفت، آقا ایشون خیلی آدم خوبی هست و پریزگار هست و با تقوا هست و اینها، فقط امامت شما رو قبول نداره. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه حالا خیلی پرهیزگاره دیگه. میگه فقط خدا، هیچ کی دیگه غیر خدا، فقط متوجه خداست، نمیخواد غیر خدا متوجه کسی بشه، فلذا میگه امامت اینا من قبول ندارم. امام صادق بهش گفت که برو بهش بگو که فلان شبی که تو فلان شهر بودی بعد تجارت خودت و بعد رفتی تو بیابون و اینا، اونجا میکاش تقوا پیشه میکردی. این اومد پیش برادرش گفت جریان چیه؟ امام صادق فرمود حالا که تو حرف از تقوا و چیز میزنی که فقط خدا، اون شب تو فلان شهر تو فلان مثلا در واقع منطقه تو تقوات کجا رفت؟ بهش گفت جریان چیه؟ گفت جریان این بود که ما رفتیم اون شهر بر تجارت، بعد برمیگشتیم با یه آقای همسفر بودیم و اون کنیز داشت و اینها، بعد اومدیم هیزم جمع کنیم و فلان، اون طرف هیزم جمع کنه، ما هم مرتکب گناه شدیم و کسی هم نبود اصلا اونجا و من تا ابد حرفی از اون شب با کسی نزدم، کسی از گناه من با خبر نبود. حالا که این شخص گفته معلومه که ایشون امامتشون بر حقه، توبه کرد. امام صادق نمیخواست مچگیری کنه، نمیخواست حالشو بگیره. حالا که طرز فکرت اشتباس، فکر میکنی فقط خدا با اهل بیت علیه السلام منافات داره، فقط خدایی که میگفتی کجا بود اون شب؟ وگرنه اینها که نمیان آب رو ببرن. که اون داستان معروف امام حسین علیه السلام که وقتی وارد مکه شده بود خبر آوردن آقا یه خانومی اومده بود طواف کنه، یه آقایی هم به دنبالش اومد، کنار خانه خدا فکر گناه به سرش زد. خیلی عجیبه، باید پناه برد واقعا به خدا که تو اون محیط باز آدم خدای نکرده چون عادت به گناه کرده نتونه باز جلو خودشو بگیره. گفت دستشو گذاشت رو دست خانومه کنار خانه خدا، گفت دستشون به هم دیگه چسبید، متصل شد به هم، آبروی از اینها رفت، نمیدونستن چیکار کنن. آوردم پیش خلیفه گفت من نمیدونم دست اینو قطع کنیم دست اونو قطع کنیم، چون آقا متعرض شده پس دست اینو قطع کنیم، اصلا نمیدونستن چیکار کنن. امام حسین علیه السلام که وارد مکه شد و بهش گفتن، رو به خانه خدا و دعایی کرد و به معجزه اینها دستشون از هم جدا شد. پس قرار نیست آبرو برده بشود، امام حسین اینجا باعث شد آبروشون بیشتر از این نره. اما اونجایی که امام صادق تذکر داد در جایی که توحید رو در مقابل امامت قرار داده، فکر کرده توحید با امامت در تضاده، این خواب میشه بزرگترین گناه دیگه. فلذا این که عرض کردیم کسی میخواد گناه نکنه خیلی از در واقع مؤلفه ها داره، شاید 10 تا 15 تا خودتونم دنبال برید و در واقع مطالعه کنید، به این میرسید که خیلی راه ها هست برای اینکه آدم سعی کنه گناهانش رو تکرار نکنه، فاصله بگیره. اما این یه سری از مؤلفه‌ای که باز به ذهن میرسید و دم دستی تر بود من عرض کردم خدمت شما عزیزانی که اهل مطالعه، ان شاءالله دنبال کنن. فکر گناه نکردن، اراده قوی داشتن، پشت کار داشتن، بستر گناه رو برای خودش فراهم نکنه، اینا خیلی مهمه. ان شاءالله که به مدد امام حسین علیه السلام، چون واقعا همه اینا رو وقتی میگیم باز همش برمیگرده به اهل بیت علیهم السلام. توکل و توسل به اهل بیت علیهم السلام خیلی میتونه ما رو از این منجناب گناه نجات بده، مخصوصا توی آخر الزمانی که دیگه خودشون فرمودن کشتی نجات، هر کی سوار بشه بر کشتی اهل بیت علیهم السلام نجات پیدا میکنه، و من ترکه غرق، و هر کسی که ترک کرد و فاصله گرفت غرق میشه. این هیئت‌های هفتگی خوبیش اینه که آدمو به خودش میاره، نمازهای واجب یومیه اول وقت به جماعت در مساجد، اینا خیلی به آدم کمک میکنه. بعضی وقتا یه کار خیری میکنیم اینه که اون حالتو برای نماز خوندنت بهتر میکنه. حالا بس یکی صدقه میده، یکی کار جهادی میکنه، یکی کار خیر میکنه، هر کسی هر کاره، یه محبت پدر مادر، ببین کدومش حالتو خوب میکنه که وقتی به نماز میای طرف یه احساس سبکی داره و یک ارتباط قلبی خوبی با خداوند متعال پیدا میکنه. اینو ما باید تقویت کنیم، همونو، یعنی هر جایی که میبینیم داره به ما فاصله میده سعی کنیم حتی بسترش هم فراهم نکنیم. یه جمله ای رو یکی از روانشناسای هندی زده بود، خیلی جمله خوب بود، که میگفت که پرگوندا اسمش، پرگوندا یکی از روانشناسای هندیه، یه جمله خیلی قشنگ داره، میگه که همه آتیش‌ها رو، یعنی بزرگترین آتیش‌ها رو میشه با یه لیوان آب خاموش کرد. بعد بهش گفتن چطور مگه میشه یا آتیش‌های بزرگو؟ گفت اگه موقعیت شناس باشی میشه همه آتیش‌ها رو با یه لیوان، اون لحظه که جرقه میزنه مثلا اول، اگه هم اول یه لیوان آب رو همونجا بپاشی میبینی که آتیش خاموش میشه. پس همه آتیش‌ها رو میشه خاموش کرد، اما به شرطی که به موقع به فکر خاموش کردنش باشی. وقتی یک گناه زیاد شد استغفار و توبه هم پشتش نبود، دیگه نمیشه خاموشش کرد، دیگه سخت میشه. دیگه وقتی رفت و موقعیت گناه بیخیال شد شرایط سخت شد از هر طرف، دیگه نمیشه کاری کرد که، دیگه چجور میخوادم جلو خودشو بگیره. اما از همون اول یا فلانی باعث گناه من میشه، ارتباطم باش قطع میکنه، فلان جا میرم دور میشم از دستگاه سید الشهدا، دیگه نمیرم، حالا کار ندارم حلال حرامه، وقتی بینم منو دور میکنه نمیرم. یعنی از همون اول جلوشو گرفته میشه. اگه ول کنم خودمو، این نفس رو رها کنی، یه اژدهاست، نمیشه بعد در واقع کنترلش کرد، دیگه دست خودت نیست. اما اگر نه هواشو داشته باشی، هی در واقع هر روز یه آروم بخشی بهش بزنی، اینو آرومش کنی، میشه یه کاری کرد. اما وقتی زیاد شد کارو سخت میکنه. علیرضا خیلی قشنگ گفت اگه همه آتیشا رو میشه خاموش کرد، همه آتیشای بزرگو با یه لیوان آب میشه خاموش. اما کی در واقع در به فکر درمان باشی مهمه. اگه ولش کنی رها کنی، بله دیگه در واقع این امکان براش نیست. ان شاءالله که این هیئت ها، این جلسات، این روزه ها، این عبادت های مستمر ما ان شاءالله وسیله باشه برای ترک گناه و نزدیکتر شدن به ساحت مقدس ابی عبدالله صلوات الله علیه بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وابيها، وبعلها وبنيها، سر المستودع فيها بعدد ما أحاط به.